بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. صبح همگیتون بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه. انشالله که آماده باشیم برای ورود به شبهای قدر. انشالله که بهترین تقدیرها برای امت اسلام در نظر گرفته بشه. امیدواریم که ظرف وجودی خودمون رو پاک و طیب کنیم برای دریافت بهترین ها و انشاءالله که اون چه که از وظیفه بندگی به عهده ما هستش رو بشناسیم و در اون مسیری که باید باشیم حضور پرقدرت داشته باشیم. خب خدا رو شاکریم از اینکه توفیق شد تا در جلسه 18 از زندگی با عرف قرآن در خدمت شما بزرگواران باشیم. جلساتی که همه تلاشمون بر این هستش که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم یک دور قرآن رو نگاه کنیم، موضوعات و یک سری یه تعداد از موضوعات سوره ها رو به دست بیاریم و انشاءالله بر اساسش بتونیم برنامه ریزی کنیم تا کل سال خودمون رو در پی این باشیم که عرف زندگیمون رو اصلاح کنیم، ارتقا بدیم و متوجه بشیم که اون چیزی که باید در زندگی ما جریان داشته باشه و موضوعاتی که از نظر خداوند مهمه که در زندگی یک انسان مؤمن وجود داشته باشه چیا هست. تفصیلش، دقتش، خوندنش، مطالعه دقیقش قطعا نیاز به بازه زمانی خیلی بیشتری داره که انشاءالله این در تقدیر همه ما قرار داده بشه که ما همه ایام سال خودمون رو حتما با یادگیری قرآن و عمل به قرآن بگذرونیم. انشاءالله که این تقدیر برای همگی ما محقق بشه و انشاءالله که در برنامه همه ما قرار داده بشه. از برای این که در برنامه همون قرار داده بشه لازمه که حتما خودمون هم این آمادگی رو داشته باشیم. امیدوار هستیم که هر مانعی که برای این موضوع وجود داره و نمیذاره اونطور که شایسته هست ما به در واقع خود کتاب قرآن بپردازیم و اون رو یاد بگیریم و در زندگی هامون به جریان بندازیم، انشالله که هرچه مانع در درون و بیرونمون وجود داره انشالله که حل بشه، رفع بشه و ما توی این مسیر بتونیم به صورت مستمر، پرقدرت، با حوصله یکی یکی پیش بریم و امید داشته باشیم به اینکه انشالله حتما خداوند از دریچه رحمت‌های خاصی که برای انسان‌ها قرار داده ما رو هم شامل رحمتش میکنه و ما رو هم جز کسانی قرار بده که میلمون، رغبتمون و طلبمون به این هستش که قرآن رو یاد بگیریم برای زندگی کردن، قرآن رو یاد بگیریم برای اینکه عملیاتیش کنیم، توی صحنه‌های زندگی حضور داشته باشه، قرآنمون قرآنی نباشه که فقط براش احترام قائل باشیم یا فقط احساس کنیم که خیلی مطالب خوبی داره ولی از ما دوره. انشاءالله که فاصله ما و محجور بودن قرآن از این وضعیت خارج بشه و دائما جوری زندگی کنیم با آیه های قرآن که میل و آتش و نیازمون به فهم حقایق قرآنی روزافزون باشه. انشاءالله که این برامون محقق بشه، چرا که اگر این برامون محقق نشه ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم به این که بتونیم حرف اماممون رو بفهمیم، حرفش رو بشنویم. باید برای ما در شب قدر موضوع امام جزء اصلی ترین موضوعات باشه، اساسا یکی از موضوعات اصلی زندگی ما توجه به امام و امام داشتنه. انشاءالله که ما علم به وجود امام رو پیدا کنیم، بهره‌مند باشیم از جلوداری ایشون و در خدمتشون باشیم برای گرفتن مأموریت ها به حد وسعمون و به حد توانمون. اما باید بدونیم که زبانمون باید بر مبنای قرآن باشه. اگر قرآن رو بتونیم در زندگیمون به جریان بندازیم متوجه اون در واقع چیزایی که امام ازمون میخواد میشیم، اما اگر که قرآن نداشته باشیم مثل اینه که زبان مشترک نداریم. انشالله که این زبان مشترک چه از ناحیه فطری بودنش، چه از ناحیه فهم کلمه کلمه، آیه آیه، سوره سوره و پیاده سازی اون در صحنه های مختلف زندگیمون برای ما این بستر و زمینه رو فراهم کنه که بتونیم انشاءالله یاری دهنده دین خدا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب ما به سه تا سوره انشاءالله میخواییم امروز بپردازیم: سوره مبارکه احزاب، سوره مبارکه سبع و سوره مبارکه فاطر. سوره احزاب خیلی جالب توجه هست توی این سیر مطالعه‌ای که تا الان داشتیم. یک مرتبه بین سوره های مکی یه سوره‌ای سر در میاره که به عنوان یک سوره مدنی میشناسیمش. خیلی ویژگی های خاصی داره، خیلی جالب توجه از جهت اینکه مسائل زندگی پیامبر به نوعی توش مطرح میشه. تو این سوره ما با چالش هایی در واقع مواجه میشیم که انگار یک مدل بی‌اعتنایی به رسول در جامعه داره توسعه پیدا میکنه، انگار که انحرافاتی در جامعه مؤمنین داره شکل میگیره، انحرافهایی از این جنس که میخواد که رسول رو حتی دعوتش کنه به تبعیت از کفر و منافق. و این اختلالی که توی جامعه مؤمن ایجاد میشه حتما همراه هستش با یک سری آسیب ها و یک سری عوامل. سوره کمک میکنه تا ما این موضوعی که به چه چیزهایی بی توجهی میشه که منجر به این میشه که رسولی که انقدر مورد اعتنای جامعه مؤمنین بوده یه مرتبه انگار که در نزد مؤمنین اعتبارش انگار داره کم میشه، انگار دارن شک میکنن. خیلی جالبه، فضای سوره احزاب فضای خیلی عجیب غریبیه از جهت اینکه تصویری که در ذهن ما ایجاد میکنه این شکلیه که ما همیشه رسول برامون اینه که خب معلومه، مگه میشه آدم رسول رو ببینه حرفشو گوش نده؟ مگه میشه الان مثلا فکر کنید همسایه بغلی ما خونهشون خونه پیامبر باشه، بعد من این پیامبر رو به این خوبی به این همه ویژگی های خوب ببینم بعد بخوام مقابلش بیستم؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ ما تصویری که از رسول داریم با اون چیزی که در واقع در زمان خودش مؤمنین در مواجهه با رسول داشتن انگار متفاوته. وقتی تو صحنه زندگی وارد میشه خیلی حاشیه ها داره، کسانی که اطرافشون هستن، همسرانشون، انواع تصمیم هایی که حضرت رسول میگیره و انواع اتفاقاتی که رخ میده و آدم ها به دلیل اینکه حالا سوره میاد دلایلش رو مطرح میکنه، به دلیل اینکه پیامبر رو در واقع جزئی از اولای بر نفس خودشون، چیزی که توی آیات سوره بهش اشاره میکنه، چون پیامبر رو اولا نمیدونن بر نفس خودشون و پیامبر رو اینطوری نپذیرفتن که او متصل به وحیه و توی هر کاری تبعیت از وحی داره، چون نتونستن این رو بفهمن، در برابر کارهای رسول شروع کردن کم کم از پیامبر اتفاقی میفتاد تصمیمی میگرفت یا اطرافیان پیامبر کاری میکردن، اینا میذاشتن به حساب پیامبر. یواش یواش یه فاصله انگار افتاد. حالا طبق اون چیزی که بزرگوارانی مثل جناب استاد جبلی و اساتید بزرگوار مطرح میکنن و توی بر اساس تفاسیر و اون مطالب تاریخی و عرف قرآن در مورد موضوعات پس زمینه ای، به نظر میرسه که این سوره اون نقطه انحرافی که در نهایت منجر به سقیفه میشه رو داره نشون میده. یعنی چی میشه که جامعه مؤمنین خیلی این توش درس داره که چه اتفاقی میفته که یک جامعه مؤمن به جایی میرسه که سقیفه رو رقم میزنه و ازش چیکار میکنه؟ ازش حمایت میکنه و میپذیره و این ظلم تاریخی رو رقم میزنه. خب اینا برای ما خیلی نکات درس آموزیه، یعنی نشون میده که پایداری در دینداری، پایداری در اصول خودش احتیاج به یک زمینه قوی در پذیرش رسول داره. اساساً یکی از ویژگی‌های خاصی که توی این سوره برای ما مثلا میتونیم بهش خیلی توجه ویژه کنیم، حالا مخصوصا با توجه به بحث صلوات و اسوه بودن که توی سوره احزاب اومده، خب این موضوع هستش که چجوری ما میتونیم دلدادگی خودمون رو به رسول بیشتر و بیشتر کنیم. ببینید این موضوع خیلی موضوع مهمیه تو زندگی ما، اینکه ما هر چقدر پیش میریم شیفته رسول بشیم، هر چقدر پیش میریم بیشتر رسول رو بشناسیم و این قوه تحلیل و توجه ما در زمینه ارتباط با رسول تقویت بشه، نه اینکه در لابلای امور زندگی یک مرتبه ببینیم ما اصلا رسولی تو زندگیمون نمونده که حالا بخوایم بهش دل داده باشیم یا نباشیم. خیلی اینا خسران‌های بزرگیه که حالا تو سوره مبارکه احزاب به این موضوع میپردازه. اینکه انسان سوره احزاب بحث اینو مطرح میکنه که کم کم آدم‌ها نسبت به رسول چی میشن؟ بی‌اعتنا میشن. این بی‌اعتنا شدن نسبت به رسول سرآغاز خیلی از انحراف‌های مؤمن در زندگیشه. چرا؟ چون نتونسته با رسول همراه بشه، یادش رفته که اصلا رسول کیه. حالا این داره توی بستر تاریخی ترسیم میشه. شما فکر کنید این موضوع موضوع همیشگی زندگی انسانه، انسانی که ایمان میاره بعد کم کم جایگاه رسول رو فراموش میکنه و این فراموشیه چون در واقع فراموشی اسوه است که حالا به واجهش میپردازیم، چون فراموشی اسوه است، چون بی‌بهره شدن از صلوات، این دوتا موضوع مهمی که توی سوره احزاب مطرح میشه، چون این در واقع بی‌اعتنایی و بی‌توجهی خروجیش اینه که نگاه به رسول دیگه به چشم اسوه نیست و از جریان صلوات انسان قطع میشه. خب خیلی از رحمت‌هایی که در واقع از جانب فهم رسول و اطاعت از رسول برای انسان رقم میخوره رو فرد از دست میده و خب این اتفاق اتفاق سنگینیه، انقدر سنگینه که بیم این میره که انسان در کفر و نفاق ماندگار بشه، بیم این میره که انسان فراموش کنه که اساساً برای چه چیزی وارد این دنیا شده بود. یعنی اینقدر یک مرتبه موضوع رسول، ما تو سوره های قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم، نقش رسول و اهمیت حضورش در زندگی، حالا اینجا دیگه این سوره اصلا اختصاصی به این مطلب میپردازه اما با یه شیوه خیلی خاص. و اون شیوه هم چیه؟ شیوه یه که توش فرد در واقع ما رو، سوره ما رو میبره به یه بستری که رسول، خانوادشه، همسرانشه، اتفاقات مختلفه، توی اون فضا ما سوره رو میخونیم، در اثر فهمیدن اون فضا حالا میتونیم بیایم تو زندگی خودمون ازش چیکار کنیم، استفاده کنیم. سوره اتفاقی که توش میفته اینه که میفهمن که آیا امروز چنین شناخت و شیفتگی؟ بله قطعا. ببینید اصلا کسی که امام زمان خودش رو نشناسه مرگش مرگ جاهلیه دیگه، یعنی این تو روایت ها قطعیه. کسی که امام زمان خودش رو نشناسه و دلداده امام خودش نباشه، اتفاقی که براش میفته اصلا مثل میمونه اون محور رو گم کردنه، محور زندگی از دست میره، اون ستون رو انگار تو از دست میدی دیگه، اون تکیه‌گاه رو نداری دیگه، اون کسی که جلو داره رو نداری و این خیلی خطرناکه. ما خیلی باید روی این موضوع بحث امام و امت کار کنیم. منظور از شناخت اون معرفتیه که نسبت به جایگاه امام، عملکرد امام، حقوقی که ما در واقع نسبت به امام به گردنمونه و حقوقی که امام نسبت به ما به گردن داره، هر کدوم از اینا که بیشتر و بهتر شناخته بشه منجر به این میشه که خب انسان تو زندگیش حرکت‌هاش هدفمند، جهت‌دار، اصلا امام مدل قبله است، جهت مشخص میکنه. امام کارش جهت ایجاد کردنه، چشمش از روی در واقع وقتی چشت به امام باشه مثل این میمونه که حواست به این هست که مسیر رو گم نکنی. اینا میشن چراغ‌های هدایت دیگه، توی روایت ها به عنوان چراغ‌های هدایت هستن، ستاره هایی که تو با نگاه به اونها مسیر پیدا میکنی. عرض کردیم بحث شناخت. ببینید شناخت، ابعاد مختلف داره. یکی اصلا وجود خود امامه. ما چقدر در مورد امام، جایگاهشون، نقششون تو عالم، نقششون نسبت به امت، نقششون نسبت به انسانها، تک تک انسانها آگاهی داریم. ما چقدر اصلا این جایگاه رو چقدر میشناسیم، چقدر برامون موضوعیت داره امام و امام داشتن. این شناخته یک جنبه شد در مورد خود در واقع شخص امامه، جایگاهش تو هستی، جایگاهش تو جامعه، جایگاهش نسبت به فرد، این میشه ابعادش. یه جنبه دیگه اینه که حالا من در نسبت با امام چه ویژگی هایی باید داشته باشم، یعنی کسی که امام داره با کسی که نداره چه کمکی به ما میکنه. از اون طرف حالا این نسبت خودم رو با امام که تعیین بکنم، من در نسبت به ما همیشه شیطان میاد یه کار عجیب غریبی رو رقم میزنه. سوره فاطر بحث شیطان رو مطرح میکنه، اینه که میاد چیکار میکنه، میاد یه جوری با ما انگار اصلا در ذهن ما رفته که ما رو چه به امام، اصلا یه حرف خیلی بد که آدم احساس میکنه خیلی هم عابدانه و زاهدانه است که مثلا آدم بگه آخه من انقدر کوچیک و حقیرم، اصلا منو چه به امام، اصلا داستان من و امام که اینجوری نیست، اصلا به کوچیکی من معلومه که من در برابر امام خیلی حقیرم. این که اصلا حقارته چیه؟ حقارت بدی نیست، نسبت علم جایگاه امام یه انسانه مثل بقیه انسانها، ولی متصل به خداست، این اتصالش اتصال دائمیه، قدرش اونقدره که میتونه اوامر همه مؤمنین و عالم رو در شب قدر دریافت کنه. قدر منم اینه که فقط بفهمم برنامه ریزیمو باید چی کار کنم، خیلی هنر کن، اشکال نداره. این کوچیک و بزرگ بودنه که بنای این نیست که آدم خودش رو از نسبت داری با امام محروم کنه. که اگر ما به این سمت بریم که اساساً امام در زندگی ما نقشش اینه که او امام است و جلودار و من کسی هستم که باید این مسیر هدایت رو درست طی کنم، به او نیاز دارم، من باید از او مأموریت زندگی، یادتونه واژه هبوط رو با هم کار کردیم؟ تو بحث واژه هبوط وقتی که صحبت کردیم گفتیم یه پایین اومدنی برای مأموریت داشتن، یعنی این پایین اومدنه، پایین اومدن الکی نیست، یه مأموریت میگیره انجام میده تموم میشه. ما باید خیلی رو این موضوع کار کنیم، موانع ارتباط خودمون رو بشناسیم. اگه هنوز من آلوده به گناه‌های واضح هستم، خب امام اصلا اینه میونه، ما یه قفل سخت افزاری رو خودمون زدیم، دیدین یه قفل زدیم، میگیم ببین نمیشه، ببین امام طبق قاعده ها با انسان ها، قاعده هایی که خدا گذاشته با انسان ها برخورد میکنه. ما امام رو محل اجابت دعاهامون میخواییم، یه سری حاجت داریم از امام میخواییم، اصلا داستان ما و امام که این نیست، امام اونیه که پیشروه و ما باید پیرو باشیم، بشناسیم، حرکت کنیم. ما به اندازه حرکتمونه که میتونیم امامدار بشیم، اونم تازه چی؟ حرکت هایی که میره میل به سمت امت شدن پیدا میکنه. موضوع امام و امت یه موضوع جدی تو زندگی انسانه که خب ما نوعا یعنی شبهای قدر میاد و میره و نوع نیازمون به امام در حد مسائل کوچیک زندگیمون باقی میمونه، در حالی که ما باید موانع رو از خودمون برداریم. اگه نقص داریم، عیب داریم، تا تمومش کنیم، محکم تمومش کنیم، گناهی مرتکب میشیم خدایی نکرده، نواقصی داریم، اینا رو دورش خط قرمز بکشیم تا از نظر شرایط اصلا بتونیم به امام رومون بشه بگیم که آقا ما پیرو شماییم. پیرو یعنی که، یعنی که من دارم نگاه میکنم تو چجوری رفتار، اسوه دیگه، واژه اسوه که تو اینجا اومده خیلی واژه جالبیه، حالا میرسیم الان به واژش. اسوه است دیگه، شما باید نگاه کنی تا بتونی باهاش به مقصد برسی. حالا البته ما اصطلاحاتو در جای خودش به کار میبریم، این اسوه توی قرآن برای حضرت رسول و حضرت ابراهیم اومده، یعنی در واقع ما با نگاه به رسوله که متوجه این میشیم که حالا باید امام رو چجوری تبعیت کنیم. بله، یکی از ترفندهای شیطان اصلا همین انحراف از میل به خوبی در انسانه. خیلی راحت در انسان تحریفی ایجاد میکنه که تو رو قانع میکنه به این که آخه تو اصلا در حد و اندازه این حرفا نیستی. بعد میگم ما اینو بهش یه لباس خیلی شیک زاهدانه میپوشونیم، یعنی احساس میکنیم اگه ما اینجوری بگیم یعنی خیلی ما فهمیدیم که آدمای خوبی نیستیم. خب این که اصلا این خوبه که فهمیدیم، ولی این خوب نیست که تو این وضعیت بمونیم که ببین یا من خوبم یا بدم. اگه خوبم خوب ترش کنم برم جلو، اگه بدم اصلاح کنم دیگه. تو که نمیتونی بدون امام در این دنیا زندگی کنی. این خیلی موضوع مهمیه. بله، اولین کاری که ما باید در واقع توی زندگی به صورت واضح و مشخص برای امامدار شدن خودمون انجام بدیم اینه که دائما به فکر برطرف کردن نواقصمون باشیم. ببینید دوستان، ما تو هر وضعیتی که باشیم نواقص ایجاد میشه، اصلا چیز عجیب غریبی نیست. ما سوره ابراهیم خوندیم، ما فهمیدیم که در ظلمات هستیم، ساختار عالم این شکلیه، خدا خواسته انسان دائما در تلاش و حرکت باشه برای رفع نواقصش، دائما در حال تسبیح باشه. تسبیح باشه یعنی چی؟ یعنی حرکت کنه از نقص به کمال. خب پس نقص و کمال رو یعنی یه موضوع همیشه که جاری تو زندگیمونه. بعد توی بحث حالا بعدیش اینه که ما باید ببینیم اصلاح شدنمون رو. ببین رفع نقص همراه با نشانه های عینی و بیرونیه. اینطوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که خدای من رفع نقص شد ازم ولی هیچ تغییری تو بیرون نمیفته. باید تغییر ببینم، مثلا باید ببینم که من تا دیرو مثلا فرض کنید یه اشتباهی رو میذارم کنار، بعد یواش یواش میبینم که دنبال اثرشم. ببین دنبال اون اثره هستم، میگم ببین من این خطا رو دیگه انجام نمیدم، انگار که حالم نسبت به دیگران بهتره، بیشتر میتونم پای حرفشون بشینم، حوصله آدمها رو بیشتر دارم، کارام داره خوب پیش میره، سرعت کارام رفته بالا، نشونه داره. سوره فلق حالا اگه بهش برسیم اون انتها، نشانه وجود داره. ما این اصلاح خودمون رو جدی بگیریم، با نشانه ها رصد کنیم. اگه یک ماه گذشت من هیچ تغییری در بیرون خودم احساس نکردم، یعنی رفتارم با دیگران اصلاح نشده، نمیدونم کارام منظم تر نشده، اگه نشده یعنی هنوز باید برگردم اون اراده رو اساسی تر برطرف کنم و خسته نشم از این کار. اینو کار همیشگی خودم بدونم. وقتی آدم احساس کنم مثل غذا خوردم، ببین من و شما تا وقتی که زنده ایم تو دنیا میدونیم غذا جزء اصول ثابت کارمونه، چون همین که نمیخوریم دوچار مشکل میشیم. اگه این تغییر رو ندیدم یعنی هنوز اصلاح اتفاق نیفتاده. خیلی راحت. بحث بعدی موضوع تفکره. این موضوع تفکر رو باید تو زندگی آدم جدی بگیره. وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، راه پیدا کردن و حرکت کردن تو اتفاقات مختلف زندگی، حالت منفعل نداشتن، قاعد نبودن، قعود نداشتن. سوره سبأ بحث قیام داشتن میگه تفکر کنید. بعد چیه؟ بعد بحث قیام کنید، تفکر کنید. یعنی چی؟ یعنی تو نسبت به زندگی منفعل نیستی، در زندگی حالت حال قاعد نیست، حالت حال قیامه. این قیامه خیلی موضوع مهمیه. یعنی تو اینجوری نیستی که تسلیم شده باشی، چه در برابر مشکلات شخصی که داری، چه در برابر نواقصی که داری، چه در برابر مشکلاتی که تو جامعه احساس میکنی، چه در تو همه جا حالت حال قیامه. نمیگی که ببین این اخلاق منه دیگه، ببین 40 سالم گذشته، اصلا خود روایت ها میگن این تثبیت شده رفته، از این حرفا نمیزنه انسانی که در حال قیامه. چون آدم قیام داره چیکار میکنه؟ داره قائم، کسی که داره بر اساس چی حرکت میکنه؟ بر اساس یه مقصد مشخص در حال حرکته. و این تفکر لازمه این تغییر و تحوله. و از اون طرف حالا من یه برنامه‌ای باید داشته باشم برای اینکه بتونم روی ذکر خودم، ببین این موضوعاتی که تا اینجا با هم مطرح کردیم، روی ذکر خودم کار کنم، روی معنویت خودم کار کنم، روی این کار کنم که کتاب در زندگیم به عنوان یک قاعده هایی که، یعنی چیزی که میتونم ازش قاعده های زندگیمو بگیرم تو برنامه‌ام باشه. همه اینها یکی یکی دست به دست هم میده، انسان رو چیکار میکنه؟ از وضعیت بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خودش خارج میکنه، وضعیتش رو به حالت قیام در میاره. ببین دقیقاً این مباحثی که داریم عرض میکنیم دقیقاً موضوع این سه تا سوره است: نسبت تعیین کردن، اسوه داشتن، پیوستن به جریان صلوات رسول. ببینید صلوات یه امر موهومی نیست، صلوات یعنی وجود در واقع امر و نهی‌های خدا رو به واسطه نبی در زندگی به جریان انداختن. اگر من صلوات میفرستم، به واسطه صلوات میخوام اتصال پیدا کنم. تو برای چی میخوای اتصال پیدا کنی؟ چون میخوای زندگی کنی، چون میخوای در همه ابعاد زندگیت این جریان رحمت خدا وجود داشته باشه. ما نمیخوایم وجودمون مانع دریافت رحمت باشه. سوره مبارکه فاطر بحث فتح و امساک رو مطرح میکنه. ما میخواییم در وضعیت گوشایش خودمون رو قرار بدیم. ما میخواییم هرچی میریم جلو دریافتمون از رحمت الهی بیشتر باشه. نمیتونیم نسبت به موضوعات الان دعای شنبه حضرت زهرا رو بخونید. حضرت تو روز شنبه چه چیزی رو طلب میکنن؟ میگن مفاتیح غیب رو براشون باز کنیم. از رحمت، از خدا میخوان که این غیبی که وصل به رحمته براشون باز بشه، گشایش داشته باشه، درش یه فتح اتفاق بیفته. ببین موضوع زندگی منه. اگه من نسبت به اینها بی تفاوت بشم، ببین اول چه اتفاقی میفته؟ کم کم آدم نسبت به اینها بی تفاوت میشه، رسول رو نادیده میگیره، یادش میره که رسول وصل به وحی وساطت داره در انتقال حقایق. بعد کم کم با رسول زاویه پیدا میکنه، از امامش دور میشه. وقتی به زاویه پیدا کرد، دیگه پیامبر رو از نفس خودش اولاتر نمیدونه، نفسش مهم میشه. آیه‌ای که توی سوره در مورد قلب صحبت میکنه میگه ما دوتا قلب که به تو ندادیم، یه قلب دادیم. نمیشه که هم دنیا رو بخوای هم آخرت رو بخوای. این حالی که انسان یک مرتبه، ببین اینا همه انحرافه. این که گفتیم سوره احزاب شروع از بی‌اعتنایی به رسول داره یاد میکنه که چجوری مؤمن رسولی رو که اینقدر براش ارزش و اعتبار قائل بوده که سر این که آب وضوی پیامبر رو تبرک کنن با همدیگه مسابقه میذاشتن، چی میشه که یک مرتبه رسول از یاد آدم ها خارج میشه؟ ما حالا این میگم دیگه، اینو میخونه آدم بعد میاره تو زندگی خودش. خیلی این سوره از این جهت جالبه و خیلی نکته داره. ببین مثلا آیات 2 و 3 سوره به پیامبر چند تا امر میکنه. بحث اتق الله رو مطرح میکنه، بحث لا تطع کافرین و منافقین رو مطرح میکنه، بحث تبعیت ما و تبع ما یوها الک رو مطرح میکنه، بحث توکل رو مطرح میکنه. یعنی جامعه به سمتی میره که رسول رو میخواد چیکار کنه، میخواد در وضعیت از این لا تطع کافرین چی در میاد. از پس زمینش ما اینو میفهمیم دیگه، جامعه داشته کاری انجام میداده، درخواست هایی از رسول داشته که رسول رو میخواسته بیاد میلش رو تغییر بده، به اینکه اشکال نداره با کافر و منافق کوتا بیاین، با همدیگه یه جوری تا کنین، سبک زندگیشون رو بپذیرین. که سوره کدوم سوره است بحث مداهنه رو میگه؟ مدهنون، سوره مدثر اگه اشتباه نکنم، الان تو ذهنم نمیاد، که آها تو سوره قلم، خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. آره تو سوره قلم بحث این اصلا مطرح میکنه، میگه ببین بیا با این کافرها یه جوری بسازیم دیگه، چرا اینقدر مبارزه میکنی؟ آخه رسول چرا تو اینقدر اهل مبارزه با کفر و نفاقی؟ چرا میخوای گردن کفر زده بشه؟ اشکالی نداره که، اینقدر سخت نگیر، هم دنیا بذار باشه هم آخرت. کافر که حرف بدی نمیزنه بیچاره، داره دنیا زندگیشو میکنه، بیا زندگی بکنیم با هم راحت. بعد سوره میگه ببین این درخواست های بی پایه‌ای که مردم منافق و کافر از تو جامعه از رسول دارن ریشه در چی داره؟ ریشه در فراموشی رسول داره، فراموشی جایگاه رسول داره. و این موضوع خب خیلی تو سوره قابل پیگیریه. یعنی ما رسولی رو میبینیم که برامون عجیبه، مگه میشه آدم‌هایی با رسول زندگی کنن و رسول براشون محبوب نباشه؟ تو سوره نشون میده که آدم‌ها، تو آیه 7 بحث میثاق غلیظ رو مطرح میکنه. توی قرآن هر جای بحث میثاق غلیظه یعنی تعهدهایی که انسان‌ها با انبیا دارن. ما یه دونه عهد داریم که تو سوره مائده با هم در موردش صحبت کردیم، عهد با خداست که همون عهد الست و این هاست که قبلا صحبت شد. یه میثاق غلیظ هم داریم که توی یه سری از سوره ها مثل این سوره و اگه اشتباه نکنم سوره براءت و این ها در موردش صحبت شده. میثاق غلیظ مال وقتیه که تو در مواجهه با انبیا قرار میگیری، یعنی انسان ها در مواجهه با انبیا هم یک سری تعهدات دارن. خب انسانی که توی این سوره است فراموش میکنه، میثاقاشو فراموش میکنه، عهدها یواش یواش روی میثاق که فراموش میشه، عهد با خدا فراموش شده پشتش، یعنی عهد با خدا رو یادش رفته، میثاقش با نبی رو فراموش کرده. تا میرسه تو آیه 21 سوره، سه تا ویژگی این بحث اسوه بودن تو آیه 21 مطرح میشه. اسوه بودن، وقتی از اسوه بودن میگیم، اولا که تو قرآن عرض کردیم برای پیامبر و حضرت ابراهیم این موضوع مطرح شده. اسوه رو حضرت علامه میفرمایند که اون چیزیه که به وسیله آن عمل، حالت، سلوک و راه اصلاح میشه. پس اسوه طبق فرمایش حضرت علامه چیزیست که به وسیله آن عمل، حالتها، این تو همه مراتب انسان میتونه اثر بذاره، سلوک و راه اصلاح میشه. یه جور نسخه برداری و رونویسی کردن از یک انسان شایسته است که میشه ازش برنامه ها رو گرفت و اونها رو با جزئیات وارد ساختار خودش بکنه فرد و از اون ناحیه طهارت پیدا کنه. فرهنگ قرآن یه همچین کاری رو بهش میگن اسوه. و ولی یه نکته ای داره که آیه بهش اشاره میکنه، میگه ببین اسوه بودن همینطوری اتفاق نمیفته. یعنی برای هر کسی، بله اصلا اسوه الگو واژه‌ایه که حالا اصطلاح فارسیه دیگه یه جورایی، ولی اسوه بحثش تو قرآن خودش یه کلید واژه است. وقتی میگه اسوه یعنی این که اصلا در عالم قابلیت این وجود داره که بشه از یک در واقع چیزی، طبق تعریفی که تو واژه‌اش شده، از یه چیزی یه جوری نسخه برداری کرد و رونویسی کرد که اون ویژگی ها منتقل بشه، به واسطه این انتقال اصلاح صورت بگیره. ببین ما اینقدر باید به اون شناخته بود که عرض کردیم، ما اینقدر باید بشناسیم، چون شما کی میتونی نسخه برداری کنی، کی میتونی رونویسی کنی، کی میتونی در واقع ببین تو تا این شناخته رو نداشته باشه که هیچ کدوم از این کارا رو نمیشه انجام داد. حالا برای اصل شدن، اصل بودن پیامبر، سه تا ویژگی آیه 21 مطرح میکنه. یعنی این سه تا باعث میشن که گیرندگی ما، ماهایی که دغدغه اینو داریم که گیرندگیمون نسبت به رسول و اماممون پایین نیاد، سه تا کار باید بکنیم، روی این سه تا باید کار کنیم. یکی بحث یرجو الله هستش، بحث این امید به آخرت هستش و ذکر الله کثیرا. این سه تا رو توی سوره تو آیه 21 یاد میکنه. یعنی اونی که امید به خدا و آخرت داره و ذکر کثیر خدا رو داره میتونه این گیرندگی رو داشته باشه. چقدر جالبه. ببین این یعنی چی؟ این یعنی اینکه تو اون صحبتی که قبلا کردیم، خدا نمیخواد که به انسان بگه که تو هیچ مدل به من راه نداری. تو باید امید به خدا داشته باشی، امید به آخرت داشته باشی، آخرت در زندگی جریان داشته باشه، ذکر خدا رو کثیر داشته باشی تا تازه گیرندگیت نسبت به رسول چی بشه؟ روشن بشه. تا توی این روشن شدنه اسوه بودن رسول برات معنادار بشه و از این ناحیه بتونی صفتهای کمالی رو بیشتر و بیشتر بفهمی. این خیلی ساختار جالبیه که توی این آیه مطرح میشه. و حالا جالبی واژه این یرجو رجا این استش که وقتی شما میگی امید، ما تو فارسی بهش میگیم امید دیگه، امید همیشه با چی همراهه؟ شما امید دارید که چی بشه؟ میگید امید دارم برای چی مثلا؟ امید آدم داشته باشه یعنی چی؟ دنبال چیه؟ شما اصلا واژه امید همیشه با مقصد همراهه. مثلا میگی من امید دارم که این اتفاق بیفته، یه مقصدی آفرین، یه هدف میخواد، یه مقصد مشخص میخواد. یعنی امیدی که اینجا صحبت میشه ازش، یعنی این که فرد غیر از خدا و آخرت مقصدی نداره. این آدمی که رسول براش چی میشه؟ رسول میتونه براش اسوه بشه. از این طرف این میشه مقصد داریش، از این طرف هم که تو ویژگی سوم بحث ذکر و اون اتصال و نکاتی که قبلا در مورد ذکر گفتیم اینجا مهم میشه. پس خیلی از این جهت جالب میشه یک مرتبه که ما میبینیم که در واقع توی سوره ما رو دلالت میده به بحث داشتن یک چنین صفاتی. و البته توی سوره ما یه آیه دیگه هم داریم که خیلی آیه خاصیه توی قرآن، بحث صفتهایی که انسان لازم داره تا در درون خودش داشته باشه که این صفتها بتونن اون رو چیکار کنن، بتونن او رو مثل این میمونه. ما اینجا اینو گفتیم، این مقصد داریه، بعد میگیم خب ببین قبول، من اصلا خیلی مقصد دارم، اصلا امیدم هم به خداست، زندگی من میخوام مدل آخرتی کنم، بعدش هم میخوام ذکر کثیر داشته باشم تا بتونم تازه دریافت‌های وسیع از رسول داشته باشم. توی سوره حالا بحث تطهیر و طیب بودن و اینها مطرح میشه دیگه، روی واژه‌اش قبلا کار کردیم نمیگیم، ولی چند تا ویژگی مطرح میشه. آیه 35 میاد این ویژگی ها رو مطرح میکنه. اولین ویژگی، حالا یه نکته جالب اینه که تو این آیه ویژگی های یعنی هم برای زنان جدا مطرح شده، برای مردان جدا مطرح شده. یعنی یه تأکید داره میکنه به این که ببینید این ویژگی ها مخصوص یه گروه خاص نیستا، این ویژگی ها برای همه ی آدم هاست، چه زن باشن چه مرد باشن. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتن و اجرن. ببینید آخرش رسید به همون ذکر کثیره. ویژگی ها رو حالا ببینید، اولی مسلم بودنه. مسلم وقتی میگیم با حکم سر و کار داره. مسلم یعنی کسی که یه سری حکم ها رو پذیرفته و تسلیم شده، به گردن گرفته. آیه 35 سوره است. مؤمن وقتی میگیم، اینا رو تونتون بگیم بریم سراغ سوره بعدی. این ویژگی ها جالبن، خیلی مبرویم برامون. ببین باید تو زندگی برامون این مهم باشه که خودمون نسبت به این صفت ها بسنجیم. ما چقدر حکم پذیریم؟ به همون اندازه مسلمیم. هر جایی که حکم ها رو نمیشناسیم و کارهامون یا میشناسیم عمل نمی کنیم، به همون اندازه اینه میمونه درجه مسلم بودن ما اومده پایین. و ما باید برای به هر صفتی جنبه ارتقایی داره، جنبه کمالی داره، بی نهایته. یعنی تو میتونی مؤمن بودن تا بی نهایت ادامه بدی. چرا؟ چرا این شکلیه؟ به خاطر اینکه هر صفت خوب وصل به یه کماله. کمال ته نداره، کمال مربوط به خود خداست. الحمدلله هر چیزی که میشه بهش حمد گفت و از جنس زیباییه و حسنه مال خداست. پس انسان میتونه در صفتهای خوب و کمالی تا بی نهایت اونها رو ارتقا بده. فریب نخوریم اینی که هستم خوبه. ما خیلی از این ناحیه یعنی احساس میکنیم خب ببین من که الان خوبم، نمیگیم، ما به زبون نمیاریم، ولی یه جوری رفتار میکنیم یعنی که من خیلی خوبم، من اصلا نیاز به تغییر در خودم نمیبینم، سرمون داره کلاه میره. لازم نیست آدم به خودش انگ بد بودن بزنه، ولی لازمه که بگه اینی که هستم کافی نیست. تسبیح یعنی همین دیگه، حالا انشاءالله تو سوره های مصفحات بهش میرسه. تسبیح یعنی این حرکته، یعنی دائما در مسیر کمال انسان به صورت منظم حرکت داشته باشه. پس مسلم بودن میره روی احکام، مؤمن بودن میره روی چی؟ اعتماد داشتن. مؤمن با مسلم متفاوت میشه. مؤمن اونجاییه که فرد اعتماد میکنه، شک نداره. قانت بودن یعنی وقتی میگیم از قنوت صحبت میکنیم، داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم و مرحلهی صحبت میکنیم که اصلا به غیر خدا فرد توجهی نداره. یعنی محور توجهاتش تو همه امور زندگی خداست. هر کاری میکنه چیکار میکنه؟ هر کاری میکنه حتما توی اون کار خدا رو در نظر میگیره. نه اینکه مسلم شک داره. توی مسلم بحث حکم مهمه. این معنیش نیست که چون مؤمن یعنی اعتماد داره پس مسلم شک داره. نه، واژه رو باید تو جای خودش بخونیم. مسلم کسیه که حکم میپذیره، روی پذیرش حکمش باید کار کنی. مؤمن رو بحث اعتمادش. مثل این مونه، اینا همه توی یه آدم دیگه، صد تا آدم که نیست، یه نفره. یه آدم وقتی به توجه به حکمها داره بهش میگن مسلم. وقتی که اعتماد داره، شک نمی کنه، وقتی که قلبش مطمئنه بهش میگن مؤمن. وقتی قانته یعنی تو امور مختلف چیه؟ تو امور مختلف توجه به غیر نداره. بله اینجوریه. تا مسلم نشیم خب مؤمن نمیشه آدم. اول آدم مسلم میشه، یعنی حکم رو میشناسه، تحت حکم قرار میگیره، بعد بهش ایمان میاره. موضوع صدق بحث چی هستش؟ موضوع صدق داشتن یعنی اینکه آدم انطباق با حق داره. تو صدق حق اهمیت پیدا میکنه، یعنی شناخت حقیقت تو هر موضوعی. میگه بذار من این حق رو بشناسم، خودم رو با اون منطبق کنم، از طریق وحی، از طریق عقل، از طریق شرع، از طریق فطرت بشناسم حق رو، بعد باهاش منطبق بشم. پس این انطباق مهمه. توی صبر چی مهمه؟ این صابر شدنه چی مهم میشه؟ پیوستگی، پایداری، نشکستن. سختی ها میاد، مشکلات میاد، نمیشکنه. این نشکستنه و این پیوستگیه مال صبره. خشوع وقتی میگه دست میذاره رو کجا؟ دست میذاره روی قلبی که باید نرم باشه، قلبی که باید پذیرش داشته باشه. این میشه مال خشوع. دیگه چی داریم؟ بحث دیگه چه واژه‌هایی مون من ذهنم رفت، بذارین اینجا. صابر، خاشع، صدق، صائم. صائم کسیه که چی داره؟ صائم یه نفریه که میگیم صوم، همین بحث کف نفسه. یعنی وقتی میگیم یه نفر مثلا روزه است، داره چیکار میکنه؟ یه برنامه مشخصی دارن. شما روزه این چیکار دارین میکنید؟ دارید خودتون رو، نفستون رو حفظ میکنید. یه سری کارهایی که باید همیشه ممکن بود انجام بده انسان، مثل خوردن و آشامیدن و البته یه سری کارهای دیگه که برای انسان روزه‌دار دیگه حرام میشه، یعنی نه باطل میکنه روزشو. خب خودتو توی یه حصاری قرار میدی و کف نفس میکنی. این حالت صائمه. یعنی صائم قدرت چی داره؟ قدرت اینو داره که در شرایط مختلف بتونه نفس خودش رو مراقبت کنه. این حال صائم خیلی حال قشنگیه. یعنی یکی از چیزایی که ما تو ماه مبارک باید با خودمون ببریم قدرت کف نفسه. اینکه آدم تو شرایط سخت قرار میگیره هر حرفی نزنه، اینکه تو موقعیت‌های پیچیده قرار میگیره به هم نریزه، نفسشو آروم کنه. به نفس رو باید تربیتش کرد، وگرنه نفس طبیعتش به سمت چیه؟ سرکشیه. این باید کنترل بشه. بحث حافظ فروج بودن هم این بحث عفت داشتن، همون موضوعی که تو سوره مؤمنون هم اگه خاطرتون باشه بهش اشاره شد، خیلی موضوع مهمی میشه. ببین در لابلای همه این صفت‌ها همچنان به اینها، یعنی انسان باید تا همیشه از این ناحیه خودش رو حفظ کنه. حالا من سنم گذشته، حالا من متأهلم، حالا نمیدونم، حالا ما رو چه به این حرفا، اصلا طرف مقابلم اصلا اهلش نیست، ما خودمون حواسمون هست. روزنه این مراقبت از چی؟ این نفوذی که از این ناحیه ممکنه انسان رو زمین بزنه. بحث ذکر چی هستش؟ بحث ذکر کثیر داشتنم یعنی همیشه در یاد بودن. یعنی تو هر حالتی انسان باید چیکار کنه؟ برنامه ای داشته باشه که این اتصالش قطع نشه. گفتیم یکی از راه‌ها که باز همون سوره مؤمنون مطرح میکنه این ایجاد وضعیت صلات تو کل زندگیه. یکی از کارهایی که برای ذکر میشه کرد مدل صلات رو در همه امور پیاده کردنه. یکی دیگه از کارها خود قرآنه. چرا؟ چون سوره صاد میگه که قرآن زی ذکره. خب معلومه هر کسی که با قرآن زندگی کنه ذکر خدا تو زندگیش کثیر میشه دیگه، طبیعیه. این وضعیتی که در واقع ترسیم میشه توی سوره وضعیتی هست که انسان رو از رجس نجات میده، تطهیر در او ایجاد میکنه. این تطهیر و طهارتی که به دست میاره، این که فرمودن ما باید یه سری چی کار کنیم در ارتباط با رسول، در ارتباط با امام، خب ببین اینا رو در خودمون ایجاد کنیم. تازه وقتی ما این صفتها درمون شکل میگیره ما تازه متوجه یک حقایقی میشیم که حالا تو سوره سبع میخواییم در موردش صحبت کنیم. یک مرتبه افق نگاه انسان میرسه به چی؟ به اینکه تو اصلا باید در آخرت زندگی کنی. اساسا یه همچین آدمی تازه با رسول پیوند میخوره، تازه از رسول میتونه رسول رو اسوه قرار بده و بعد متوجه بشه که آخرت برای او از دنیا بهتر است. سوره زوها. تازه آدم میتونه هم افق با رسول باشه. پس اینا خیلی مهمه. ببینید گفتیم اینا چرخست دیگه، چرخه‌ایه. یعنی چی؟ شما به یه میزانی رسول رو پذیرفتی، بله، به همون اندازه مسلم باش، مؤمن باش، نسبت به حکم خدا تبعیت داشته باش، قانت باش، توجه به همون نسبت. وقتی این کار رو میکنی یه مرتبه میای بالاتر و آدم باید این صفتها رو جدی بگیره. ببین وقتی قرآن اینجوری لیست میکنه، مثلا ما یه لیست اینجوری تو سوره احزاب داریم، یه دونه لیست توی سوره توبه داریم، سوره های مختلف، حالا تعدادشون کمتر، مثلا دوتایی ست، مثلا سوره زاریات یه سه چهارتایی داریم. ببینید اینا ویژگی هاییه که نمیگه برای این که ما بگیم وای چقدر اینا آدم های خوبی بودن، خوش به حالشون، نه، داره میگه برای این که تو در خودت اینها رو ایجاد کنی، به خودت نمره این صفت ها رو چند تاست، 10 تاست، 11 تاست، نشمردم، ببینید اینا رو چیکار میکنی، برای خودت فهرست میکنی، بعد میگی که مسلم بودن من الان تو چه وضعیتیه، بررسی کن، کاری نداره که چند تا حکم بلدی، چند جا حکمای خدا رو بهش خدایی نکرده آدم بی توجهی میکنه، خب به خودت نمره بده، کجاها مؤمنی، چقدر این عیار ایمان چنده، تا کجا اگه رسول با بهت امر کنه میپذیری، اگه رسول بگه که همه زندگی تو الان ول کن پاشو بریم جنگ مثلا، اگه رسول بگه ببین اصلا این چیزایی که داری امانت بود دست تو، اینا رو بسپار، این مال جامعه دینیه، این مال شخص تو نیست. واسه همین چیزا بوده با رسول زاویه پیدا کردن دیگه، دیدن که ای بابا رسول دست از سرش بر نمی داره، ما فکر کردیم فقط باید نماز بخونیم، بعد دیدیم نه باید زکات هم بدیم، تو سوره داره دیگه، بعد دیدیم ای زکات هم باید بدیم، بعد دیدیم که فلان کارم باید بکنیم، هم مالمون رفت، همه خورد و خوراک، اصلا یه چیز دیگه شد، قرار نبود اینجوری زندگی کنیم. زندگی یعنی زندگی تو بکن، میبینی کافر چقدر راحتن، زندگی دنیاشونو دارن، حالا آخرتم بالاخره میرسیم بهش، میبینیم چه شکلیه، ایشالله تو برامون استغفار میکنی درست میشه. این صفتها رو من باید در خودم بررسی کنم که به این حال تو زندگی نیفتم. تو آیه 35 رو نگاه کنید، فهرست کاملش اونجا هست، مؤمن و بذاریم من آیهش رو دوباره بیارم، توی سوره آیه 35 بحث حالا ذکر و صائم بودن و خشوع و صبر و صدق و قانت و مؤمن و مسلم و حافظ و اینها همه میاد. خب ما که دغدغه تطهیر داریم، ما که دلمون میخواد اهل طهارت باشیم، ما که میدونیم تو قرآن هر چقدر طهارتمون بیشتر باشه بهرمون بیشتره، خب رو این صفتها کار کنیم، این صفتها رو جدی بگیریم، برامون موضوعی یه چیزی وقتی موضوعیت داره مهم میشه. اگه برام حسم این باشه بخونم و ردشم، رد شدم تمام، مثل عبوره، عبور کردم و تموم شد، هیچ بهره ای ازش برام نمیمونه. ولی وقتی بگم نه من باید ببینم چقدر تو زندگی قانتم، اصلا من به این صفت نزدیکم، چقدر دورم، چقدر نزدیکم، برنامه ذکر من تو زندگی چیه، چند تا ذکر بر زبانم جاریه، چقدر برای ذکر ذاکر شدن روی صلات خودم کار کردم، چقدر برای ذاکر شدن قرآن خوندم. و اینا میشه ارزیابی دیگه. به ما این همه اهل بیت توصیه کردن که قبل از اینکه از دنیا برین چیکار کنید، خودتون ارزیابی کنید، خودتون به خودتون نمره بدین. چی میگه سوره مبارک اسراس دیگه، تو کافی هستی برای خوندن کتاب نفس خودت، کار پیچیده ای نیست که بشین خلوت کن. یکی از کارهای شب قدر چیه؟ تفکره. موضوع تفکر از کجا بیارم؟ خود سوره ها. یه سوره رو گفتم به همون عنکبوت و روم بخونید، سوره های قرآن رو نگاه کنید، حالا به صورت ویژه عنکبوت و روم بحثش رو دیروز کردیم، ولی بقیه سوره ها آدم نگاه کنه رو اینا فکر کنه، نسبتشو تعریف کنه. اینجوریه که شب قدر برای آدم کم کم میشه شب قدر. تو سوره مبارکه سبع گفتیم سوره از سوره‌های چه حامداته، قبلا فهرست سوره‌های حامدات رو با هم دیگه گفتیم. سوره مبارکه سبع سوره‌ای هستش که توش اولا تو حامدات، یعنی دست سوره‌هایی که با حمد شروع میشن، حمد و انعام و کهف و فاطر و سبع. این سوره‌ها همشون جزو سوره‌هایی هستن که شروعشون با حمده، به خاطر همین بهشون میگن حامدات. حمد سوره سبع خیلی جالبه، آیاتشو نگاه کنین. حمد سوره سبع چیه؟ الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له حمد الاخره و هو الحکیم الخبیر. بحث این که اساساً حمدی که توی سوره سبع مطرح میشه داره به ما یادآوری میکنه که ببین زیبایی که مال دنیا نیست، فقط که مال آخرته. اون آدم سوره احزاب بود که اینجوری در خودش میلهای بلند و بلند و بلندتر رو ایجاد میکنه. توی سوره سبع این آدمه میل به زیبایی های آخرتی درش شکل میگیره. از نظر واژه ما یه آخر داریم، یه آخر داریم. آخر وقتی گفته میشه یعنی دیگر، دیگری. آخر که گفته میشه یعنی انتها و بعد. ما آخرت رو بعدش ببینیم، آخرت از آخره، درسته؟ ما آخرت رو، این بعدش رو بعد زمانی گرفتیم و سرمون یه کلاه بزرگی رفت. فکر کردیم آخرت یعنی یه زمانی که بعده، اون بعده رو فکر کردیم زمانیه. اشتباه کردیم، آخرت زمانی نیست. آخرت یعنی اون چیزی که بعد این دنیاه، یعنی اون چیزی که دنیا در درونش چیه قرار گرفته. اساساً بحث آخرت با موضوع، یعنی این واژه توی قرآن، واژه آخرت خیلی مرتبطه با بحث غیب که یکی از موضوعات اصلی سوره سبعه. اساساً سوره سبع به ما یاد میده که ما باید تو آخرت زندگی کنیم، ما باید خودمون رو تجهیز کنیم. ببین ما یه سری قوا داریم که این قوای ما قرار نیست صرف امور دنیایی بشه. این سوره به ما یاد میده که چگونه میتونیم در غیب زیست کنیم. تو زمینی ها غذا داری میخوری، ولی اصل وجودت داره چکار میکنه؟ تو آخرته. اصلا هم این سوره یه جوری حرفو میزنه، اصلا هم چیز عجیب غریبی نیست. آدم باید بدونه، ببین بهره من و شما تو دنیا خیلی محدوده. اصلا دنیا ذاتش این شکلیه، تو اگه خودتو محدوده به دنیا کنی خیلی کلا سرمون رفته. سوره قاف بحث چی رو مطرح میکنه؟ تازه سوره قاف یه چیز سنگین تر میگه، میگه اگر شما قفلت نداشتین میتونستید اون در واقع قیامت رو اونو ببینیدش. بس اونجا بحث رؤیتش رو مطرح میکنه، مشاهدش رو مطرح میکنه. خیلی فریب بزرگیه که انسان به خودش، یعنی خودش رو توی این فریبه قرار بده، بگه که خب دیگه دنیا همینه، بعدن ما میریم میبینیم آخرت چیه. بعدن که قیامت شد و از قبرمون بلند شدیم که دیگه همه چی رو میفهمیم. نه، سوره سبع یه حرف دیگه ای رو به ما یاد میده، اینکه انسان باید یاد بگیره که در دنیا چجوری در آخرت زندگی کنه. چجوری میشه که انسان کارهای دنیاییشو انجام بده مثل بقیه آدم رو زندگی کنه، ولی اصل وجودش تو آخرت باشه. مثلا اصل وجود انسان تو آخرت هست، باید بفهمه این رو. ببین بهشت و جهنم، ما الان به همون اندازه که بهشتی یا جهنمی هستیم داریم توش زندگی میکنیم. عذاب توی کدوم سوره؟ تو سوره فاطره آیش اگه اشتباه نکنم، یکی از آیاتش هست دقیقا این دوتا رو مقابل هم میذاره. ببین، یا اینه که من تو زندگی در حالت خوش و خرمم، خوش و خرم نه این که مثلا مریض نمیشم، نمیدونم پول دارم، بعد همه چیم رو به راهه، نه، خوش و خرم مدل آخرتی، خوش و خرم حقیقی در اتصال به خدا فقط ایجاد میشه، وگرنه رزق طبق سوره مبارکه فاطر کم و زیاد میشه، بسته میشه باز میشه، فتح داره امساک داره. اما این انسانه یاد میگیره که چگونه باید دائما در این حیات آخرتی خودش رو قرار داره، بفهمه که قرار داره. نشونش هم خیلی ساده است، یه مثال خیلی ساده. خدای نکرده آدم وقتی دچار حسادت میشه، حسد خیلی چیز جالب توجهیه، چون خیلی وجود انسان رو درگیر میکنه، یه آتشیه در درون. یا کسی که غیبت میکنه، ببین کسی که غیبت میکنه فکر میکنه با غیبت کردن حالش خوب میشه، ولی هرچی میگه حالش بدتر میشه. تا حالا دقت کردین؟ خدا نکنه آدم گرفتار غیبت باشه، خیلی چیز بی خودیه، خیلی. یعنی ایشالله که جزوه، یعنی امشب که باید اون عیب ها و نقصامونو بذاریم کنار، واقعا اگر که گرفتار هر کدوم از اینا هستیم جدی، یعنی مثل دیدیم با قده سرطانی چجوری تو بیماری مبارزه میشه، داروی شیمیایی میدن، خدا نکنه کسی گرفتار بشه، ولی میان چیکار میکنه؟ هر مدلی شده میخوان اینو بکننش، چون بودنش یعنی بیماری ادامه دار تشدید میشه. یه سری صفتو اینجوری باید کند از ریشه، در آورد انداختون بر. یکیش همینه، خیلی مراقبت میخواد. حالا اگر خدای نکرده آدم تجربه حسد یا غیبت رو تو زندگیش داشته باشه، که نوعاً آدم به هر حال نوع آدم ها گرفتارش شدن، این شکلیه که در درون انسان چه اتفاقی میفته؟ در درون انسان یک وضعیتی ایجاد میشه از جنس حال بدی. ببین این حال بدیه از کجا اومده؟ این همون آخرتیه که در وجود تو هست. یعنی حال غیبت حال بد است در آخرت خودش و این داره به تو انتقال پیدا میکنه. یعنی زندگی با ما اصلا داریم با اینا زندگی میکنیم. ببین شما وقتی یه کار خیر انجام میدی، در درون خودت چه حسی ایجاد میشه؟ چقدر حس گشایش داره آدم. مثلا یه مشکل کسی رو برطرف میکنی و واقعا انگیزت خداییه، یعنی نمیخوای طرف سرش منت بذاری، نمیخوای ریا کنی، نمیخوای دیگران بهت بگن وای چقدر تو آدم خوبی هستی. واقعا برای خدا وقتی گره گشایی میکنی، چه حالی در وجودت منتقل میشه؟ ببین اینا نشانه های زندگی با این غیبه. میخوایم بگیم این غیبه چیز عجیب غریبی نیست، این آخرته، ما اصلا باهاش درگیریم، فقط باید علم به این موضوع پیدا کنیم. وقتی توی سوره وارد میشیم موضوع غیب رو نگاه میکنیم، غیب در واقع اون حقایق متصل به اعمالمونه، قوانینیه که خداوند بر اعمال انسان قرار داده، قاعده هاست. گفته ببین این نوع حرف زدن اسمش غیبت است، قاعده. چرا غیبت از کجا میاد؟ قاعده شده دیگه. تو وقتی بد کسی رو پیش کسی دیگه میگی، اسمش رو میذاریم غیبت. غیبت این آثار را دارد. مثل این که بگیم ببین این تو زمینش، تو عالم شهادت، الان دنیا رو وقتی نگاه میکنیم میگیم نگاه کن ببین این آتیش رو میبینی؟ دست بزنی بهش میسوزه. آب رو میبینی؟ ازش میتونی بنوشی، ویژگیه. خب برای هر چیزی ویژگی قرار داده شده. این چون تو ظاهر دنیا ما باهاش ارتباط داریم سری میگیریمش، ولی مال اون آخرته رو یه ذره توش لنگ میزنیم. غیبه چیه؟ ببین غیب تو قرآن خیلی ابعاد داره. ما داریم از زاویه سوره سبأ نگاه میکنیم. غیب تو مثلا فکر کنید تو آیات مختلف در مورد چیزایی که از نظرمون مخفیه، مثل ملائکه هم غیب گفته شده، یا رخدادهایی که اتفاق نیفتادن هنوز رو میگن غیب. میخوام بگم اینی که داریم میگیم غیب رو حواسمون باشه، داریم واژه رو توی سوره میبینیم نه تو کل قرآن. الان غیب اون قوانینی، اون حقایق متصل به اعمالمونه، قوانین و حکمهایی که خدا برای امور زندگی انسان قرار داده، گفته این کار اسمش غیبته، آثارش هم اینه، حالا دیگه خودت میدونی. گفته این کار یعنی توجه به دیگران، اسمش هم مثلا گذاشته بر. گفته اگر تو از ابرار بشی این ویژگیشه. ببین داره قاعده آخرتیشو میگه دیگه، این تو غیبشه. مثالشو قبلا زدیم، نمیدونم دوستان بودن تشریف داشتن اون جلسه رو یا نه، مثالی در مورد غیب زدیم. گفتیم ببین مثلا قوانینی توی حالا همین مثالهای دنیایی، قانون جاذبه وجود داره. بله، کی شما قانون جاذبه رو میفهمی؟ اون موقعی که میری بالا پشت بوم میخوای راه بری، از فضای پشت بوم خارج میشی، میخوای ادامه بدی، خب میفتی پایین. چرا میفتی پایین؟ چون قانون جاذبه هست. قانونشو دیدی؟ قانونشو، آها، یعنی این غیبه ظاهر شد موقعی که داشتی کار میکردی، فهمیدیش. آخرت یعنی این شکلی. خیلی حالا تو سوره دیگه در مورد این موضوع نکته داره، خیلی قابل پیگیریه، خیلی بحثای جالبی تو سوره مطرح میشه. بحث حضرت سلیمان و اون مرگ خاصی که ازشون یاد شده خیلی جالبه. توی سوره موضوع مرگ رو آیات 13-14 میاد نشون میده. بعد سلیمان رو میبینیم که با اون همه، حضرت سلیمان رو در نظر بیارین، خوندیم دیگه تو سوره نمل در موردشون، حکومتشون رو دیدیم، حکومتی که گفتیم خیلی فضاش نزدیک، توی روایت ها خیلی نزدیکش میکنن به بحث امام زمان و حکومتداری ایشون. بعد ببینید همین حکومتی با همه اون همه امکانات و دارایی ها و اصلا تسخیر همه عالم، وقتی میمیره، وقتی از دنیا میره، چه اتفاقی میفته؟ دیگه تمومه، حتی نمیتونه به این انسان توانمند وقتی از دنیا قطع میشه، دیگه نمیتونه خبر حتی مرگ خودش رو هم به دیگران انتقال بده. خیلی جالب، حالا آیاتشو بعدم ببینید، خیلی بامزه است، اصلا یه چیز عجیب غریبی میگه. داره نشون میده که ببین دنیا این شکلیه، دنیا محدوده، تو سلیمان هم که باشی و اون همه توانمند در توانمند بوده در استفاده از دنیا، دیگه این دنیای ما چیه؟ دنیا محدوده، ما چیکار میکنیم؟ یه سری کار محدود داریم میکنیم، از دنیا هم داریم استفاده میکنیم. حضرت سلیمان میاد از همه امکانات عالم داره استفاده میکنه، جن و انس و پرنده و همه رو به خدمت گرفته، کارای عجیب غریب. قاعده شناس اساسی قوانین حاکم بر هستی رو میدونه، انقدی که میتونه هدهد رو بکنه مثلا نماینده خودش، قاعده بلده دیگه، غیب میشناسه. حضرت سلیمان خیلی غیب شناس خوبیه، یعنی غیبی که در عالم وجود داره رو خیلی خوب میشناسه و ازش داره نهایت استفاده رو میکنه. تو سوره نشون میده ببین سلیمان هم که باشی، دنیا برات محدوده و یه جایی تو این لباس جسمی مادی خودت رو باید بذاری زمین. خب بذار زمین دیگه، الان بذارش زمین، از الان فکر کن که تو باید در آخرت زندگی کنی. یعنی چی من در آخرت؟ خیلی حرف سختی. یعنی چی؟ یعنی من دیگه به زندگیم توجه نکنم؟ نه اتفاقا، تو وقتی آخرت رو در زندگی خودت غالب میدونی، چشم میدوزی به حقایقی که از غیب باید دریافت کنی. چرا؟ چون میخوای دائما چیکار کنی؟ میخوای بگی که خدای من تو این امری که این کاری که دارم انجام میدم، من اون جنبه آخرتیش برام مهمه، میخوام چیکار دنیایی که انقدر محدوده، من کارم انجام میدم و اگه سر کار باید برم میرم سر کار، حقوق باید بگیرم حقوق میگیرم، ولی من تو دل این اتفاقات محدود نمی کنم خودم رو به عالم دنیا، میگم من تعلق دارم به عالم آخرت. من این کارها رو دارم با سیطره قوانین آخرتی دارم انجامش میدم. اون چقدر این انسان عجیب غریب و جالبی میشه، چقدر افق نگاهش بلند شده. به خاطر همین میتونه حمد بگه، میگه الحمد، حمدشو میبره تو آخرت. میگه این یعنی کسی که و لایه حقایق براش جدی میشه، اصلا تو اون لایه تازه جنبه جدیدی از حمد رو متوجه میشه. آره یه جور زاویه تغییر نگاه دیگه، یه تغییر نگاهه. من تو سوره سبع میخوام کسی باشم که اتصال با غیب صحیح داشته باشم. مثل همین دیگه، مثالش همین چیزایی که گفتیم. یعنی الان من توی موقعیت قرار گرفتم، موقعیت غیبت، اعصابم از یه نفر به هم ریخته، یه نفر پایم پیدا کردم، احساس میکنم با این آدم خیلی راحتم، میتونم حرفمو بزنم. تو لایه دنیایی شروع میکنم حرف زدن. یه لحظه صبر کن، این دکمه آخرت رو بزن، برو بالا. آیا میتونی؟ آیا این غیبه به تو اجازه میده؟ آیا این حقایقی که در مورد این نوع رفتاره و مربوط به آخرته به تو اجازه این رو میده که اینجوری رفتار کنی؟ آیا میبینی که این حرف زدن تو یعنی گوشت برادر خودت رو خوردن؟ آیا میبینی که این میمونه که داری اونو زخمی میکنی، داری بهش آسیب میزنی؟ غیبت خیلی چیز بدیه، یعنی نه تنها به خود فرد آسیب میزنی، به اونم داری آسیب میزنی، اونو از چشم دیگران انداختی، بدیهاشو آشکار کردی. بری این میشه آخرت. من الان این لایه دنیاش بود، دنیاش این بود میرفتم این کار رو انجام میدادم، ولی وای میستم میام تو لایه چی؟ میام تو لایه اون غیبه، تو لایه حقایق. میگم ببین زندگی من که این نیست که حالا چهار تا درد و دل کنم حالم خوب بشه. من که حالم نباید از اینجا خوب بشه، من حالم باید یه جای دیگه خوب بشه. چجوری؟ نگاه میکنم میگم ببین تو این شرایط این کارو نمیتونم انجام بدم، چی کار کنم؟ ای به دیگران جلو چشم اومده، باز تو حقایق میگردم، میگم ببین وقتی ای به دیگران به چشت اومده یعنی مشکل این بوده که تو هنوز عیبای خودتو بهش توجه نکردی. شاید اون عیبی که در نظر تو از این بند خدا اومده یه چیز بدترش تو خودته. میشه به جای اینکه از اون حالت بد باشه بری و به خودت بپردازی تا حالت خوب بشه؟ میشه ذکرتو ببری بالا؟ میشه مقصد و امیدت خدا باشه؟ سوره احزاب این مدلش اینجوریه. این آخرته یعنی همین، غیبه یعنی این شکل. ما غیب برامون مثلا میره روی غیب برامون شکل چی داره؟ مثلا پیشگوییه. مثلا فکر میکنیم زندگی تو عالم غیب یعنی من یه کسی میشم که میدونم فردا چه اتفاقی میفته، مثلا میدونم که مثلا فلانی کی بچه دار میشه. این غیب اصلا در قرآن طرد شده، اصلا به نخواستن که آدم اینجوری زندگی کنه. نه که نمیشده ها، تو سوره کهف گفتیم دیگه، سوره کهف حضرت خضر رو که نشون میده، خب اون به غیب کاملا مسلط بوده، بر اساس همونم عمل میکرده. ولی خدا نمیخواد انسان غیب رو اینجوری ببینه، بلکه غیب رو میخواد تو لایه حقایق و اون پشوانه عملها بفهمه. درست شد؟ پس سوره سبع از این جهت خیلی سوره جالب توجهی هستش و خیلی خوبه که ما سوره سبع رو بخونیم و یه قیامی داشته باشیم. در راه چی؟ در راه اتصال با حقایق، زندگی با آخرت و محدود نشدن به دنیا. این خیلی باعث، حالا تو سبب قرائت سوره هم اومده که هر کسی که سوره سبر رو قرائت کنه باقی نماند هیچ پیامبر و نه رسولی مگر آن که در روز قیامت با او رفیق شده. ای چه جالب، سوره ایه که انسان رو با همه پیامبران رفیق میکنه، همنشین مصاحبه، یعنی مصاحبت میاره. چرا؟ چون پیامبر و بقیه همه انبیا این شکلی بودن که آخرت براشون مهمتر بوده دیگه. سوره زوخا میگه دیگه آخرت برای تو اولا هستش، پس او در آخرت خودش داره زندگی میکنه. خیلی سوره توش از این جنبه ثواب و قرائتش جالبه. سوره فاطر هم که سوره ای هستش که هر کسی سوره، حالا توی روایت ها بهش سوره ملائکه هم میگن، سوره فاطر رو قرائت کنه روز قیامت 3 در از درهای بهش او را صدا میزند که از هر کدام از این 3 در که خواستی وارد شو. اینم حالا باز جالبه توجه، 3 تا در باز میشه تو سوره، یعنی 3 تا در بهشتی ویژه برای انسان انگار باز میشه و به انسان اجازه ورود میدن. پس درها رو شناختن مهمه. سوره ها بگردیم ببینیم این درها چی هن. در آدم باب شناس باشه، سوره خوبه، از درش باید وارد بشی. هر کاری میخواد آدم بکنه از دربش باید وارد بشه. خود واژه درب خیلی قرآن جالبه. خب بریم سراغ سوره فاطر. رو این دوستان چی فرمودن؟ چگونه با توجه به داستان حضرت سلیمان جنبه آخرتی برامون بیشتر میشه؟ حضرت سلیمان کسیه که در دنیا همه امکانات رو به خدمت گرفته، از جنبه لایه حقایق وارد شده، قوانین رو شناخته، دنیا رو به خدمت گرفته. از اون طرف موقع مرگشون این کسی که همه دنیا رو به خدمت گرفته بود، از پرساندن پیام مرگ خودش به دیگران دیگه چی شده؟ دستش کوتاه شده. داره نشون میده دنیا رو هر قدم ازش استفاده کنی نسبت به آخرت محدوده، بالاخره زمانش به سر میاد. تو اصل زندگی در آخرت شکل میگیره، اینجا گذریه، تموم میشه. آیا این تغییر که بعد از چند لحظه متوجه بشه متوقف بشیم، این حرکت رو رو به جلو هست؟ این تغییر که بعد از چند لحظه متوجه بشیم و متوقف بشیم، یعنی منظور کاری رو داریم انجام میدیم توقف در ما ایجاد بشه؟ ببین ما اصلا کلن انسان در این اصلاح توجهاتش داره زندگی میکنه دیگه. من تا الان نگاهم دنیا بود، الان میخوام نگاهم آخرت باشه. مثل این میمونه، تو الان چش دوخته بودم داشتم مثلا پایین رو نگاه میکردم، حالا میخوام مدل سوره زاریات و سماع رزق و کن، میخوام چشم به آسمان ها باشه، چشم به عالم بالا دست خودم باشه. خب این توجهه حرکت میاره دیگه. شما اعمالتون رو ببینید توش چه آخرتی وجود داره، کشفش کنید. سوره ها هم بهمون یاد میدن اینا رو. از توان موجوده، بله، این که یکی از ویژگی های کسی که حقایق رو میدونه استفاده بهینه از بقیه موجوداته. اصلا تسخیر ماله کسیه که علم به این حقایق داره دیگه، حقیقت ها رو میشناسه. خب گفته شده به خاطر اینکه متوجه مرگشان نشن و باسم حضورشان رو حسن کنن این گونه از دنیا رفتن. بله، حالا توی تفسیر از این بُعدهای مختلف یه آیه است دیگه، درسته، اینم یه بُعدشه، ابعاد مختلفی داره. این شو وقتی به داستانش نگاه میکنید جنبه های مختلفی از حقیقت در ذهن انسان چی میشه؟ متبادر میشه. این خودش زو ابعاد بودن آیات رو نشون میده. خب خیلی سریع سوره مبارکه فاطر رو هم یه نگاه کلی بندازیم. سوره مبارکه فاطر سوره‌ایه که عزت به انسان میده، یعنی هر کسی که دنبال عزت میگرده عزتمند شدن رو قواعدش رو یاد میده. عزت وقتی میگیم یعنی اون حالت عزیز بودن، خار نبودن، اون حالت شکست ناپذیری، اون چیزی که اگر در وجود انسان قرار بگیره اون رو از پستی ها نجات میده، او رو متعالی میکنه، او رو شکست ناپذیر میکنه. این عزتمند شدن رو توی سوره میگه این عزتمندی با باورهای طیب و عمل صالح ممکن میشه. همینجوری عزت به کسی داده نمیشه. عزتمند شدن خروجی باورهای طیب و عمل صالحه. سوره پر از چیه؟ پر از باوره. جالبه این سوره، گزارهای عقلش خیلی زیاده، ملاک ها و معیارهایی که تو سوره میده خیلی زیاده. سوره داستان نداره و بیشتر از این که در واقع موضوعاتش رو همه رو در قالب گزارهای عقلی مطرح میکنه. گزاره عقلی یعنی اون مطالبی که ملاک و معیار ما تو زندگی هم. خیلی سوره سوره زندگیه واقعا. توصیه هم شده کسایی که احساس میکنن که دچار قفلت هن، یعنی قفلتشون تو زندگی خیلی زیاده، میتونن قبل از خوابشون سوره فاطر رو بخونن. حالا اینم نکته جالبیه در مورد سوره فاطر. سبب قرائتش هم که گفتیم، درپای بهشت رو برای انسان چیکار میکنه؟ سه تا از درپا رو برای انسان باز نگه میداره و به انسان اجازه میده که انتخاب کنه. جالبه دیگه. خب سوره یه بخش موضوع نعمت‌ها و بحث فاطریتی رو مطرح میکنه که در نسبت با انسان‌ها تعریف میشه، راهکارهایی رو به انسان میده که چجوری انذار پیدا کنه، آگاه بشه و در اثر این آگاه شدنه بتونه درست زندگی کنه. میگم این سوره آیاتش خیلی آیات زندگی کردنه. ببینیم ما توی سوره از همون ابتدا وقتی سوره شروع میشه با بحث ملائکه به نوعی شروع میشه. ملائکه رو ما توی هر جفتشون فتره هستن دیگه. واژه فتره رو اگر بخوایم دقیقش رو بگیم، فتره یه جور شکاف هستش. وقتی از میاد توی بحث فاطر، شروع یه اینه این نمونه، میگیم که چیزی که نبوده بود پیدا میکنه، هست میشه، موجودیت پیدا میکنه. این حال فاطره، خیلی مربوط میشه به اون جنبه‌ای که یه چیزی انگار که از عدم به وجود میاد. این حالش میشه حال فاطر. که مثلا واژه فطرت و اینها همه از چی هستش؟ از همین فطره هستش. خیلی هم واژه مهمیه توی قرآن، اصلا کم هم شناخته میشه، خیلی با وجود حضرت فاطمه در ارتباطه. خیلی اصلا یا فاطر و به حق فاطمه‌ای که میگیم، خیلی وجود حضرت زهرا توی این پدیدار کردن نقش داره. بحث انفطار هم در واقع با همین از همین فتره هستش. که اگه ما بخوایم واژه‌اش رو بررسی کنیم، اجازه بدیم من از توی تحقیق نگاه کنم که اشتباه نکنم، من این واژه‌اش رو در نیاوردم. اجازه بدیم یه لحظه من اینجا بزنم. ببینید خیلی خوبه ما دقت واژه‌ای روی کلمات قرآن داشته باشیم، خیلی ما رو جلو میندازه توی یادگیری مباحث. یه اجازه بدیم من اینو باید نگاه کنم، یه ذره روی بابش رو باید وارد کنم. الان میترسم که اشتباه بگم خدمتون، پیداش نمی کنم. اجازه بدیم من بابش رو بررسی کنیم که یه چیز دقیق گفته باشم خدمتون. بله، فاطر از دقیقا همینطور که فهمودین، توی تحقیق فاطر رو از فتره میاره. حالا باید انفطار رو هم با توجه به اشتقاقش معنی کنیم. بله، توی سوره، بحث سوره با چی شروع میشه؟ بحث سوره با اینو یادم بندازه تو سوره، حالا ایشالا اونجا که رسیدیم در موردش بگیم حتما. ببینید سوره بحثش با موضوع ملائکه حمده و بعدش هم بحث ملائکه رو مطرح میکنه. ما تو سوره سبأ هم اگر ایشالا دوستان سوره رو بخونن اونجا هم ملائکه رو داریم. کلن وقتی از غیب و قوانین صحبت میشه، خب ملائکه بند خداها خیلی نقش دارن. درسته ما خیلی بهشون بی‌توجهی میکنیم، خیلی برامون موضوعیت ندارن، جدی نمیگیریمشون، ولی هر سوره‌ای که توش بحث حقایق و غیب و واسطه ها مهم باشن، حتما نوعا توشون از ملائکه هم صحبت میشه. اصلا ما 5 تا سوره داریم که بله ما 5 تا سوره داریم که اصلا ساختار ملائکه رو توضیح میدن. اینا خیلی جالب توجهن، یعنی مهمه دیگه. ببین وقتی قرآن میگه مهمه، مطرحش میکنه، یعنی شما هم اینو چیکار کن؟ مطرحش کن، برات تو زندگی مطرح بشه. خب زحمت کشیدن، معنیشو به خود خیرتون بده، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. ببینید تو سوره، پس تو هم تو سوره سبأ بحث ملائکه رو داریم، تو سوره فاطر ملائکه رو داریم. تو سوره سبأ ملائکه رو از جهت وضعیتشون نسبت به دریافت امر مطرح میکنه، اونجا موضوع فزع مطرح میشه، اون حالتی که ملائکه دارند قبل از دریافت امر، مثل اینکه منتظرن، فزعی حالت این شکلی داره تو ملائکه، انگار که مثلا من منتظر باشم گوشم همچین آماده باشه ببینم که چه فرمانی به من میدم من برم سریع انجامش بدم. حالت فزع این شکلی تو اون سوره ملائکه رو از این بود نگاه میکنه. تو سوره فاطر برای ملائکه چی در نظر گرفته میشه؟ در واقع اجنحه در نظر گرفته میشه، یا همون چیزی که تو ترجمه بهش میگیم بال. وقتی از بال صحبت میشه، بال در واقع کنایه از چیه؟ یه ابزاری که تو بتونی بری بالا بیای پایین، حرکت داره، یه چیزیه که بالا پایین، ملائکه کارشون وساطته دیگه، میان پایین میرن بالا، این حرکته، این ارتباط بین ملک و ملکوت با ملائکه است. بال هم که میگه داره در مورد همین وضعیتشون صحبت میکنه. وقتی میگه این بالها مثلا بشه مسنا و ثلاثه و رباع و بیشتر بیشتر و بیشتر، یعنی چی؟ یعنی ما به واسطه ملائکه قدرت دریافت رحمتمون رو بیشتر کنیم. اینو تو آیه، ما اینو از آیه دو میفهمیم. تو آیه دو پشتبند همین موضوع بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث فتح رو مطرح میکنه. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها. بحث فتح مطرح میشه، فتح و امساک توی سوره خیلی جالب توجه میشن. پس ببینید ملائکه یکی از کارکردهای مهمشون در زندگی اینه که میتونن توسعه چی بدن؟ توسعه دریافت رحمت رو از ملائکه داشته باشیم. پس مهمه که ما رحمت خواه بشیم، مهمه که ما از اینجوری که یه جوری زندگی کنیم که هرچی بیشتر پیش میریم ملائکه بیشتری رو بتونیم ازشون مدد بگیریم، ارتباط بگیریم. اصلا کلن یه دنیاییه دیگه. ببینید سوره سبع رو ببینید، سوره فاطر زوج سورشه، اونجا غیب رو از لایه حقایق و اینها مطرح کرد، گفتش که نسبت داد به اعمالمون. بعد توی این سوره هم همون موضوع رو داره میگه، اما یه ذره بعدش متفاوته. ملائکه رو میاره وسط. ملائکه همون چیزایی هستند که جزو غیبن، تو قرآن اینا رو جزو غیب میدونه. یعنی چی؟ یعنی به چشم ظاهر شما اینا رو نمیبینید، مگر اینکه حالا یه حضرت ابراهیمی باشه توی اون داستانشون سوره زاریات که ملائکه میان پایین و هم نشین میشن و هم سفره میشن و تمثل پیدا میکنن و تا حالا اون داستان خودشو داره. ولی به صورت کلی ملائکه بنای به رؤیتشون به این معنا با چشم سر نیست. آها آفرین، آره احسن به شما. سوره فاطر خیلی از این جهت با دعای حریق حضرت زهرا، دعای تعقیبات نماز صبحشون هست. تو اول اون دعا بحث ملائکه رو خیلی خوب مطرح میکنه، خیلی اشاره خوبی بود، دست شما درد نکنه. پس ببینید فتح و امساک توی سوره مهم میشه. وقتی از فتح میگیم یعنی گشایش ها، امساک یعنی بسته شدن ها. فتح اون دریه که باز میشه، رزقیه که دریافت میشه، امساک هم اینه که خب به هر حال دری ممکنه بسته بشه، دریافت رزق محدود بشه. میگه این زندگی مدلیه، توی این بالا پایینی است، توی فتح و امساکه. بعد تو آیه، همینطور آیاتشو که نگاه میکنیم، بحث خالق تو از آیه 3 یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، از بحث خالق و خلق و رزق موضوع رو دنبال میکنه. یعنی ما رو میاره رو کجا؟ میاره رو موضوع رزق و خلقت. و این که پیامبر در واقع تو آیه 4 پیامبر هم انگار یه رزقه که داره تکذیب میشه، آدم ها تکذیب میکنن. پس معلومه که انسان نسبت به رزقهای خودش میتونه در وضعیت تکذیب قرار بگیره. تو آیه 5 موضوع چی رو مطرح میکنه؟ وعده ها رو مطرح میکنه و میگه که مراقب باشید نکنه دنیا فریبتون بده. این غروره رو خیلی، غرور فریبه، گفتیم دیگه این دوتا زوج سورن. اون سوره یه جور در مورد ارتباط با غیب صحبت میکنه، این سوره یه جنس میاد توی خیلی میاد تو لایه خود زندگی، از لایه زندگی بهش نگاه میکنه، میگه ببین وعده های خدا رو جدی بگیر، اون چیزی که خدا میگه رو مطمئن باش. اگه تو آیه 6 داره میگه ان الشیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا، یعنی اینو بگیر به عنوان عدو در نظرش بگیر، یعنی همونطور که در این عالم ملائکه در زندگی ما نقش دارن، شیطان هم نقش داره. اصلا کار شیطان دعوت به آتش اصحاب سعیره. ها این آیه است، ببینید این آیه رو، الذین کفروا لهم عذاب شدید و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر. ببین زندگی دنیایی آدم هم یا اینه که در عذاب شدیده یا در مغفرت و اجر کریمه. به اندازه ایمان و عمل صالح زندگی پر از مغفرت، پر از آرامش، پر از خوبی، در این حال که ممکنه رزقش هم محدود باشه ها، ولی دریافت رحمتش زیاده. رزق وقتی میگیم یه واژه خیلی کلیه، رزق طبق سوره فجر میتونه بنا به شرایطی کم بشه زیاد بشه، ولی این انسان در دریافت رحمت دائما چیه؟ دائما توسعه داره، مغفرت میگیره، اجر کبیر میگیره، ولی اون طرف هر چی پیش میره عذاب شدیده. بحث زینت مطرح میشه تو آیه 8. ببینید آیاتش این مدلیه، میخوام دارم مدل خوندن سوره رو میگم، اصلا نمیشه ازش یه موضوع خاص انتخاب، مثلا بگیم ما بریم یه دونهشو انتخاب مثل بقیه سوره ها که این کارو میکردیم. همه آیاتش داره گزاره حقیقی میده، توش داستان نداره. ما هی گشتیم ببینیم مثلا یه موضوع دیدیم، مثلا موضوعی که میشه گفت بهش بگیم مثلا این خود زندگیه، افمن زوین له سوء و عملهی فرعاه و حسنا فان الله یذل من یشا و یهدی من یشا فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. توی زندگی آدم خوبی هست، بدی هست، شناخت اینها متمایز، این تمایز توی این سوره خیلی مهمه. هر جو گزاره عقلیه، گزاره های حقیقی زیاده، یعنی اونجا منطقه تمایزه. شیطان در زندگی حضور داره، فرق میکنه زندگی که توش شیطان رو عدو مبین ببینم و اون زندگی که توش شیطان اصلا بهش توجهی نشه، جدی گرفته نشه. نمیدونم در پای این سوره نمیدونم چه جایی نگفته، فقط تو سوابق قرائتش گفته در پا، حالا این که چیه نمیدونم، اگه حالا دوستان میدونن بگن. نمیدونم، من جایی از اون تو تفسیرم یادم نیست مطرح شده باشه. و لاحول همینجا آیاتشو بخونید، توی آیه 9 انسان دائما داره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. خیلی بده که ما فکر کنیم مرگ و زندگی، مثلا مرگ فقط مال اون لحظه‌ای که همه چی تموم میشه و این موتی که ما میشناسیم مال اون وقتی که دیگه میگیم خب دیگه این تموم شد ببریم خاکش کنیم. نه، این موت تو قرآن فقط برای اونجا نیست، یکیش اونه. تو قرآن ما دائما داریم، ما دائما حیات دریافت میکنیم و موت داریم. موت دیگه، الان روز قبل شما موته، تو مرحله موته، تموم شده. این زندگی من جریان داره تا به یه موتی برسه. کودکی من الان در منطقه موته، تموم شد، آثارشو گرفتی، اومدی نوجوانیم، کودکی رو تموم کردی. خیلی مهمه معبه اینا گزارهاش این مدلیه. آیه 10 هم که بحث همین عزتی که عرض کردیم خدمتون، کلمه طیب، وقتی میگه کلمه طیب یعنی باورهایی که چی هستن؟ منطبق با فطرتن، باورهایی که میتونن نفخه روح الهی رو در انسان در واقع قدرتمند کنن و انسان رو متوجه اون کنن. دیگه شما همینطور آیات رو بخونید یکی یکی ما رو یاد خلقتمون میندازه. اصلا آدم ها نوعاً فکر نمی کنن خلقتشون رو، یادمون میره ما از چی خلق شدیم، مراحل خلقتمون رو فراموش میکنیم. سوره مؤمنون یه آیه داره مرحله به مرحله مطرح میکنه. بعد بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث اینو مطرح میکنه که در واقع بحث یه کتاب رو مطرح میکنه. یه انسان یه کتابی داره که توش همه چی ثبت میشه. چرا فکر میکنیم این کارا برای خدا سخته؟ این نزاله که علالله یسیر. این نگاه ما رو نسبت به چیزایی که تو زندگی باید وجود داشته باشه خیلی صریح و واضح میگه. چرا فکر میکنی کتاب برای خدا چیز سختیه؟ کتاب داشتن من و شما اصلا در این عالم جزء قوانینه. حالا میرسیم توی سوره های جزء 29 و 30 خیلی روی بحث کتاب صحبت میشه، کتاب از جهت بعد اعمال انسان. ببین تو اعمالت ثبت میشه، چرا فکر میکنی ثبت نمیشه؟ و چرا فکر میکنی سخته؟ چرا فکر میکنی چون تعداد آدم ها زیاده پس خیلی این کار پیچیده ایه؟ اصلا پس ما هنوز موضوع خلقت رو در نسبت با خدا نتونستیم تحلیل کنیم برای خودمون. به آیاتش یکی یکی میاد اینا رو مطرح میکنه، از امکانات بیرونی که برای انسان قرار داده شده، از شب و روز اینا رو جز دارایی های انسان میدونه، انواع دارایی ها رو یادآور میشه و به انسان میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اینکه انسان در زندگی فقر خودش رو احساس کنه اساسا یکی از موضوعات کلیدی این سوره که حالا نمیشد اینجا باز کرد، حالا شاید تو سوره های دیگه. بحث نیازه، فقر. وقتی میگه فقر یعنی نیاز. انسان خودشو موجود نیازمند. کسی میتونه دائما در مسیر دریافت رحمت بیشتر باشه که احساس نیاز کنه. اگه این احساس نیاز از انسان گرفته بشه انسان بیچاره میشه. یعنی اگر انسان یادش بره انتم الفقراء و الالله والله هو الغنی الحمید، همیشه در یک خیالات و در یک غرور. آهان، پس یکی از فریب‌های اصلی انسان تو زندگی که میخوره اینه احساس دارایی میکنه. من که سواد دارم، من که علمشو دارم، من که اصلا خانوادم اینجوری هن، من که فلانم. توانهای خودشو بیرون خودش رو فکر میکنه اینا که هست، اینا هویت مستقل دارن. باورش نمیشه که اینا اگر خدا بخواد در لحظه از انسان گرفته میشه. آره، اون حال استقنای سوره علق، خودشو متعلق به خدا نمیدونه. و حالا میگم تو سوره بحث این آیاتی که مساوی ما یستوی الاعما والبصیر خیلی جالبه ها. اینو ما باید بریم روش فکر کنیم چرا خدا این حرف رو میزنه. خب معلومه که اعما و بصیر شبیه همین نیستن، معلومه که این دوتا با هم فرق داره. اعما کجا، بصیر کجا؟ معلومه که ظلمت با نور یکی نیست. چرا خدا اینا رو میپرسه؟ اینجور سوالها سوالهاییه که به ظاهر از بدیهیاته و دقیقا همون نقطه هاییه که اتفاقا انسان از همین بدیهیات آسیب دیده. کجا؟ اونجایی که اومده تو زندگی میدونه ها، بهش میگه آیا ظلمت با نور یکی؟ میگه وا چه سوالی، معلومه که یکی نیست. بعد میره تو زندگی، خب ببین اگه ظلمت با نور یکی نیست چرا شبیه کسی زندگی میکنی که تو ظلمته؟ چرا شبیه نابیناها زندگی میکنی در حالی که تو میتونی بصیر باشی؟ آیا ذل و حرور شبیه اینا مساویه؟ نور و تاریکی مساویه؟ انگار که پس وقتی خدا داره اینطوری میپرسه معلومه که آدم‌ها این عدم تساوی‌ها رو جدی نگرفتن. یعنی آدم برای اینکه بتونه میگه مساوی نیست، قبول باش. حالا که مساوی نیست خب چیکار می‌کنی؟ هیچی، مساوی نیستن. همین که گفتم مساوی نیست بس دیگه، بس نیست. مساوی نیست، یعنی که تو باید بگی از اعما بودن انسان چجوری باید خارج بشه. که خب حالا اینا خیلی توی سوره دیگه از این نکته ها خیلی داره، انشالله که بحث اینجا من آیاتش رو میبینم. ببین مثلا بحث انواع رنگ ها خیلی جالبه، رنگ ها رو مطرح میکنه تو زندگی. اصلا این سوره وسط زندگی آدمه، زندگی داره میکنه، رنگ نمیدونم انواع اقسام چیزایی که دور و برش وجود داره. تو همین زندگیه که انسان چی میشه؟ تو همین زندگیه که انسان متوجه خدایی میشه که باید زندگی کنه با خدا تا عزت پیدا کنه، که سوره راهکاراشو خیلی جالب به ما میگه. این سوره خیلی با وجود حضرت فاطمه زهرا مرتبطه. انشالله که همه ما در واقع جزء کسایی باشیم که بهره‌مند از فاطریت فاطمه باشیم. فاطمه به معنی دور کننده از ناره. انشالله که ما به برکت حضرت وجود حضرت زهرا جوری زندگی کنیم که بتونیم از این نام فاطمه که میفرماین که اسم دخترم فاطمه است، حضرت رسول میگن چون از نار قطع شده. خیلی مهمه که ما تو زندگیمون متوسل به کسانی بشیم که اینطوری نسبت خودشون رو با نار ببین براش فرق میکنه که تو در نار باشی و عذابی یا نباشی، فرق میکنه. چون فرق میکنه پس من دست و پا میزنم برای اینکه از نار فاصله بگیرم. اون عذابی که تو سوره میگه من میخوام در اون مغفرته باشم، نمیخوام در اون نار و اون عذابه باشم. که انشالله که خدا به ما توفیق خوندن سوره ها رو بده. زندگی با سوره ها خیلی قشنگه، انشالله که این زیبایی رو در وجودمون بچشونن. انشالله که ما این دریافت ویژه رو از سوره ها داشته باشیم که باور کنیم که می شود در زندگیمون حقایق سیطره داشته باشن. میشه که ما همه ی لحظات زندگیمون در حرکت به سمت نور، در وضعیت قیام و زندگی پر عزت باشه. برای هم دیگه دعا کنیم که در زمره کسانی باشیم که بتونن رسول رو اسوه خودشون قرار بدن، ذکر کثیر داشته باشیم، امید و مقصدمون جز خدا و آخرت چیزی نباشه، باور کنیم که غیب و حقایق بر عالم دنیا سیطره داره و باور کنیم که موندن در ظلمات شبیه به نور و حرکت در نور نیست. انشاءالله که از این زاویه هممون پر روزی باشیم و ملائکه همینطور برای رسوندن رحمت برای ما بیان و برن بالا، از ما از اونا رحمت رو بگیرن بیارن پایین، برای ما از این طرف عمل صالح ما رو بالا ببرن. انشالله که خدا بهمون توفیق یک همچین زندگی رو بده. بله ما انشالله فردا کلاسمون تشکیل میشه، اما با توجه به این که شب قدر هستش و دوستان در مراسم هستن، ما انشالله کلاسمون از ساعت 10 شروع میشه. فردا ما انشالله ساعت 10 تا 11 در خدمت بزرگواران هستیم و وارد سوره های بعدی میشیم که ببینیم تا کجا توفیق داریم. خیلی ممنون از همراهیتون، خیلی التماس دعا داریم. انشالله که امشب برای هممون شب تقدیرهای نورانی باشه، شب شناخت امام، اتصال به امام، برنامه دار شدن، کنار گذاشتن نقاط ضعفمون، حرکت به سمت کمال، محکم، استوار، پر امید. و انشاءالله که خدا به همگی ما در این مسیر توفیقات روزافزون بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از همه دعاهای خیرتون، از لطف و محبتاتون. انشاءالله که خدا همگی شما رو حفظ کنه، پر رزق و روزی، پر از رحمت‌های خاص و ویژه. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.